از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده میزگردی که اختصاص داره به نشست مونیخ که با حضور شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد و آنچه که گذشت و آنچه که باید دید، یعنی چشم‌انداز این نشست. در ادامه همراه هستیم با دو مهمان برنامه. رامین پرهام با ما خواهند بود، نویسنده و تحلیلگر سیاسی و نویسنده کتاب مشروطه نوین، و همچنین محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و مؤسس کمپین سفارت سبز، که آقای پرهام از فرانسه ما رو همراهی میکنند و آقای حیدری از نروژ. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید آقای پرهام از شما آغاز کنم. به هر حال این نشستی که برگزار شد انتقادات بسیاری رو برانگیخت و از سوی دیگه هواداران شاهزاده رضا پهلوی و گروه دیگری از مخالفان به تمجید از این نشست برخواستند و گفتن که این نشست داره باعث میشه که یک همگرایی شکل بگیره بین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی. اما در داخل خود جمهوری اسلامی به شکل دیگه‌ای باهاش برخورد شد. مثلا من دیدم که آقای جهرومی گفته بود که طبل توخالی در مونیخ حتی صدا هم نداشت، و از طرف دیگه بعضی هم گفته بودن که خب یک ریزشی رو شاهد بودیم نسبت به آن چیزی که بعد از اعتراض‌های 1401 دیدیم، مثلا شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون و تعدادی دیگر در یک نشست بزرگ شرکت کردند، همون جایی که شاهزاده هم اشاره کرد به اینکه یک اتوبوسه، ولی خب اون اتوبوس غیر از خود شاهزاده دیگه باقی سرنشینانش عملاً حضور نداشتن. این شما چگونه میبینید؟ فکر میکنید که نشست مونیخ تا چه اندازه میتونه اهدافی رو که این گروه از مخالفان دارن دنبال میکنن رو به ثمر برسونه و تغییر و تحولی رو پدید بیاره و چشمانداز روشنی رو پیش روی آینده حالا معترضان یا نظام آینده ایران بذاره؟
ببینید، با سلام و سپاس از دعوت شما، وقتی که شما بخواید یه تحولی رو در کشور شکل بدید، هر کشوری، ایران شبری، باید خیلی بدیهی است، عقل سلیمه، باید از امکاناتی در داخل کشور برخوردار باشید. به عبارت خیلی ساده‌تر، اپوزیسیون یک دولت، یک نظم سیاسی مستقر، هر دولتی باشه، باید در درون مرزهای جغرافیایی و سیاسی همون دولت باشه. خارج کاری که میتونه بکنه همراهی، بگیم، تئوریک، نظری و گفتمانی است و نه کاری که بخواد به تحول اساسی بیانجامه، تحولی که باید در درون همون مرزها باشه. در درون مرزهای ایران شما باز همین بدیهی و عقل سلیمه، شما باید از حداقل دو پایگاه برخوردار باشید. یک پایگاه مردمی است که اینو باید بشه به شکل ملموس سنجید، اون هم در دنیای امروز با تمام خبرگزاری ها، رسانه های جریان اصلی و به معنای متعارف و کلاسیک قضیه، و همینطور در فضای مجازی. باید از یک پایگاه مردمی برخوردار باشید و این پایگاه مردمی باید به صورت ملموس در فضای حقیقی حضور داشته باشید.
یعنی شما میخواید بگید که شاهزاده رضا پهلوی این مشروعیت سیاسی کثرت‌گرا رو نداره؟
من دارم میگم رضا پهلوی اگر یک پایگاه مردمی میلیونی در فضای حقیقی داشت، ما اینو تا حالا مشاهده کرده بودیم. ما در تجربه 15-16 سال گذشته، خب مثلا حضور 3 میلیونی بر اساس آمار شهرداری اون موقع تهران، شهردارم اون موقع اشتباه نکنم خود آقای قالیباف بود، 3 میلیون نفر برای آقای امیر حسین اومدن تو خیابون از چشم هیچ دولت خارجی، هیچ پایتخت مهم، هیچ رسانه مهم این پنهان نماند. در این سالهای گذشته ما هیچ حضور ملموس، گسترده یا درخور به نفع شخصی به نام رضا پهلوی ساکن واشنگتن در کشور پهناوری به نام ایران نداشتیم.
چه چیزی آقای پرهام ایشون رو تبدیل میکنه به اینکه یک چهره به هر حال سیاسی باشن در سپهر اپوزیسیون که روشون تاکید بشه؟
اون نکته دومی بود که میخواستم بهش برسم. یعنی شما در داخل اون مرزهای جغرافیایی که مخالف دولتش هستید، اپوزیسیون دولتش هستید، شما باید از یک جایگاه مردمی برخوردار باشید، این جایگاه مردمی رو باید بشه سنجید. دو، در جایگاهی باید داشته باشید در میان نخبگان یا الیت ها به معنای مثلا علمی‌تر یا فرنگی قضیه، بعد در میان الیتا در کشور ایران، چون که اینا بدیهی است، شما یک قشر گسترده و یک تنوع گسترده ای دارید در عرصه فرهنگی، سینمایی، موسیقایی، در عرصه هنری، در عرصه دانشگاه و مدنی، خیریه و خیلی مسئله دیگه. فقط همین مثلا محیط زیست که 3 نفر از کنشگران کشته شدن برای نجات زاگرس. در هیچ یک از این عرصه های مدنی و عرصه های الیت در جامعه ایران، در داخل ایران و در خارج ایران، هرگز شما هیچ حمایت گسترده و درخوری از الیت های ایرانی برای رضا پهلوی ساکن واشنگتن نداشته اید. اگر می داشتید شناخته می شد،
بله،
دانسته می شد و دیده می شد.
اجازه بدید من از آقای حیدری همین رو بپرسم، چون به هر حال دیپلمات ها اصولا از یک جامعه میان که همون جامعه که شاید بتونیم بهشون بگیم الیت جامعه هستن. آقای حیدری، شما به عنوان دیپلماتی که به هر حال در ساختار جمهوری اسلامی فعالیت کردید، اکنون به هر حال به سمت شاهزاده رضا پهلوی چرخش کردید و در اون سمت ایستادید، فکر میکنید که شاهزاده رضا پهلوی واقعا جایگاهی رو داره یا میتونه اون کثرت گرایی رو به وجود بیاره؟ اصلا مشروعیت سیاسی چنین چیزی رو در ایشون میبینید؟
ببینید، من و دوستانم که در واقع در طول این 15 سالی که از سیستم جمهوری اسلامی جدا شدیم، به واسطه تجربه‌ای که داشتیم در داخل وزارت خارجه و دسترسی که به اسناد محرمانه وزارت خارجه داشتیم، مبنی بر این که اپوزیسیون خارج از کشور رو چگونه باید سفارتخونه‌ها هدایت کنن و در مسیری قرار بدن که جمهوری اسلامی میخواد و در واقع اونها رو خونسا سازه، تنها آلترناتیو و تنها در واقع شخصی که میتونست برای جمهوری اسلامی طبق گزارشاتی که خود مامورین در واقع میدانی جمهوری اسلامی ارائه کرده بودن بر اساس این گزارش، فقط شاهزاده رضا پهلوی بوده. اینو من دارم در موقعی میگم خدمت شما که در داخل سیستم کار میکردم و در اون سیستم همواره تاکید میشد که در واقع تماسهایی گرفته بشه از سوی نیروهایی که با جمهوری اسلامی و بعضا نفوذیهای جمهوری اسلامی با دانشگاه ها جاهای مختلف و مانع بشن از این که ایشون در واقع شناخته تر بشه و ایشون بتونه در واقع مسیری رو که میخواد عنوان میکنه برای آینده ایران رو بتونه هموار کنه. بعد از جدای خود من از این سیستم و برخی دیگر دوستان که اومدیم بیرون و این تشکیلات رو انداختیم، هنوز هم با تماسهایی که با ایران دارم و صحبتایی که با دوستانمون میکنیم در رابطه با سفارتخونه‌ها، به خصوص سفارتخونه‌های اروپایی، همواره هنوز هم تنها کسی که میتونه برای جمهوری اسلامی احساس خطر باشه و مانعی باشه در واقع برای جمهوری اسلامی، فقط شخص شاهزاده رضا پهلویه. افراد دیگه به صورت تک چهره شاید به قول گفتنی جایی صحبتی کردن، اما نفوذ کلام ایشون و در واقع شناختی که جامعه داخل ایران از ایشون داره منجر شده که جمهوری اسلامی این رو تأکید داشته باشه که مانع بشن از اینکه ایشون بتونه فعالیت‌های خودش رو انجام بده.
آقای حیدری، ولی قبول دارید که شاهزاده رضا پهلوی در فرصت این 14 همچنان نتونسته که یک تشکل منسجمی رو در اطراف خودش جمع کنه و حتی پروژه‌هایی رو که ایشون مشارکت درش کرده عملاً یا نیمه کاره بوده یا یک جایی متوقف شده و به نتیجه نرسیده؟
همین نکته مهمه دیگه. شما همین الان موضوع رو من خدمتتون گفتم، جمهوری اسلامی ساکت نبوده، میلیاردها دلار از بودجه در واقع سری وزارت خارجه صرف این شده که تمام افرادی رو که میتونستن همکاری کنن یا با ایشون همراه بشن رو به نوعی یا تطمیع کردن یا راهی ایران کردن به مقاصدی که داشتن و عملا باعث شده که همواره چرخ چوبلای چرخ حرکتی بکنن که ایشون در واقع رهبر و لیدرش بوده. من در طول 15 سالی که خودم جدا شدم، چون از داخل این سیستم اومدم، مکررن این موضوع رو در مصاحبه‌هایی که کردم با شخصیت‌هایی که تماس داشتم از جناح‌های مختلف. من البته نکته ای رو بگم، من خودم نه سلطنت طلبم نه دنبال سلطنتم، من خودم یه جمهوری خواهم، ولی با توجه به شناختی که از ایشون داشتم و شناختی که در داخل ایران وجود داره و مردم ایران ایشون رو میشناسن، همواره تاکید کردم به تمام گروه ها و افراد، ایشون میتونه یک در واقع آلترناتیوی برای ما باشه برای گذر از جمهوری اسلامی.
خب اجازه همینجا
ایشون استفاده نشه، عملاً باز ما میمونیم دنبال یک دور در واقع.
خب اجازه بدید من همین رو از آقای پرهام بپرسم. شما آقای پرهام، در این اتفاقی که در مونیخ افتاد و صحبت‌های آقای حیدری که میگن من سلطنت طلب هم نیستم جمهوری خواهم، شما چیزی رو میبینید که بتونه شاهزاده رضا پهلوی واقعا جایگزینی باشه و بتونه پیش ببره اون اهدافی رو که مخالفان دارن، معترضان دارن و میخوان که تغییری در ایران رخ بده؟
نه، ببینید رضا پهلوی برای خود من و همفکران از سالها پیش مشخص بود که یک نام بیشتر نیست. رضا پهلوی
خود شما البته آقای پرهام مشاورشون بودین، یعنی در یک زمانی.
خب برای همین میگم که در یه حلقه بودم که حلقه مشاوران بسیار کارکشته ای بودم و من در حد به سهم خودم ایده میدادم و قلم بودم برای تعداد قابل توجهی از بیانیه‌های مهمشون و سخنرانی‌های مهمشون در این 20 سال گذشته. ولی مشخص بود که ایشون یه اسم، رضا پهلوی یه اسم بیشتر نیست. ببینید رضا پهلوی نه دانشگاهی است، نه کارآفرینه، نه سرباز به اون معنی، نه مهندس، نه دکتر، نه ورزشکار، نه رضا پهلوی یه اسمه. یک سرمایه‌ای به صورت خیلی طبیعی توی اون اسم وجود داشت، یه سرمایه عمدتاً عاطفی، اون هم در میان توده نه در میان الیت‌ها. همونجور که گفتم ایران یه جامعه است که یه جامعه گسترده، یه دانشگاهی فرهنگی هنری داره، چه در داخل چه در خارج، و در این جامعه الیت و فرهیختگان اسمش رو بذاریم، شما هیچ حمایتی در تمام این سالها نداشتید از رضا پهلوی. این سرمایه عاطفی که در میان توده، خیلی هم طبیعیه، فرانسه بعد از انقلاب بود برای لویی 16، به یه دلیل خیلی ساده، مردم در همون فرانسه بعد از انقلاب هم میگفتن زمان رژیم سابق، تو فارسی میگیم زمان شاه، برای اینکه یه چیزی تو ذهن و خاطر جمعی شما میتونید مقایسه بکنید. این به همراهش یه عاطفه، یک انرژی عاطفی میاد که بهش میگیم نوستالژی. ولی این نوستالژی در هر شرایطی تبدیل به یک انرژی بالقوه و یا به عبارت ساده کف خیابونی نمیشه، هرگز هم نشده، نه فقط در داخل ایران به خاطر خب سرکوبی که همه باهاش مواجه بودن سال 88، سرکوب شد اون سمینار چیز جنبش زن زندگی آزادی، سرکوب شد. سرکوب فقط مختص سلطنت طلبا نیست، ولی در خارج هم شما در خارج 7 تا 8 میلیون ایرانی دارید. در همین مونیخ، در همین مونیخ که با بدسلیقگی بسیار از سوی طرفداران رضا پهلوی دو بار برای کنفرانس انتخاب شد، بدسلیقگی به خاطر اینکه جنبش فاشیسم و نازیسم آلمانی از همین مونیخ شروع شد. من نمیدونم چرا انقدر بدسلیقن. در همین مونیخ شما 25,000 ایرانی دارید. چند نفر رفته بودن تو اون میدون به طرفداری از رضا پهلوی با پرچم‌های اسرائیل؟ رو انگشت‌های 4 تا دست میشد شماردشون. آیا سرکوب میشن در مونیخ؟ نه. پهلوی
نکته جالبی رو اشاره کردید. شکل اجرای این برنامه هم شاید مورد توجه باشه، چون سوالی هست که از آقای حیدری هم باید پرسید که همین مسئله پرچم اسرائیل رو که اشاره کردید، نزدیکی شاهزاده رضا پهلوی با اسرائیل که برخی مقایسه کرده بودند این نزدیکی رو با مدلی که مثلا مجاهدین خلق که دیگر گروه مخالف جمهوری اسلامی با صدام داشت در زمانی که صدام به ایران حمله کرده بود، همه اینها رو که کنار هم می‌ذاریم، آقای حیدری چگونه میشه به این نتیجه رسید که واقعا شاهزاده رضا پهلوی میتونه یک آلترناتیو مناسبی باشه؟ چون در این مراسم وقتی نگاه میکردیم اغلب به این صورت میومد که همه اومده بودن تا عرض احترامی بکنن و حتی یک مطلب انتقادی بیان نشد، حتی در مورد چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده بود. به هر حال وقتی شما میخواین یک مسیر رو اصلاح کنید باید انتقاد هم بکنید. اونجا ما چیزی از این نمیدیدیم، کسی سجده میکرد بر خاک، دیگری کف میزد و میدونید، یعنی یک جوری بود که احساس میکردی هیچ تفاوتی با مثلا مراسمی که شما قطعا حتما حضور داشتید، مراسمی که مثلا شخص آیت الله خامنه ای میشینه و مقام های دولتی باشون دیدار میکنن، جز این به نظر نمیرسید. آیا میشه این شبیه سازی به نظر شما دقیقه یا نه دور از باوره و من دارم اشتباه اصلا این مسئله رو مطرحش میکنم؟
ببینیم برای تخریب تک تک افرادی که میتونن موثر باشن در براندازی جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی، مقامات امنیتی و اطلاعاتیش برنامه دارن. وقتی این نکات شما داریم میگین، نکاتی نیستش که منم ندیده باشم. خیلی ها هستن با شعارهای بسیار تند و چابلوسانه ولی در خدمت جمهوری اسلامی اقداماتی رو دارن انجام میدن برای تخریب ایشون. این نکته ای نیست، من تو بخش اول صحبتام گفتم.
ولی خودشون هم واکنشی نشون ندادن. یعنی اگر خودشون واکنش چون خودشون گفتن به من بگین پدر ملت. خب پدر ملت خیلی مقایسه الان دارن میکنن که اغلب دیکتاتورها این عنوان رو خودشون میذاشتن.
ببین اینا صحبتهایی هستش که میگم در قالب اون اتاق فکری که جمهوری اسلامی تشکیل داده برای تخریب یک چندین شخصیتی که پتانسیل اینو داره جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه. تمام این الیت ها و افرادی که در خارج از کشور هستن نتونستن یه گرد همایی 10 نفره درست کنن، اما همیشه از ایشون ایراد گرفتن. چرا ایراد میگیرن؟ برای اینکه همواره خودشونو بالاتر از شخصی میدونن که مردم آرزو دارن ایشون به کشور برگرده و آینده ایران رو بتونه از این وضعیت خارج کنه. خمینی هم اومد افراد دور خودش جمع کرد با اون بیسوادیش، همین الیتا دنبالش دویدن و رفتن و به اینجا رسوندن ما رو. چطور اون رو نمیبینین ولی امروز دارین شاهزاده رضا پهلوی رو میارین مورد سوال قرار میدین؟ با توجه به این که اون موقع نظام پهلوی هزینه‌ای برای تخریب خمینی نکرد، اما الان جمهوری اسلامی 46 سال خاندان پهلوی رو داره در داخل و خارج تخریب میکنه. هر جایی که رضا پهلوی حضور داشته شما میبینین عوامل نفوذی هستن، بلافاصله اخباری هم بر رابطه با در واقع مسائلی که اونجا میشه برای تخریب ایشون منتشر میشه. من متاسفم از این که خب سیستم ایشون اون گونه نمیتونه پروپاگاندایی بکنه که جمهوری اسلامی داره انجام میده، ولی واقعا متاسفم از این بابت که الیتی که ایشون الان آقای پرهام داره صحبت میکنه و در خارج از کشور هستن. و جالب اینجاست که اینها زمانی در واقع در سایه همون حکومت درس خوندن تا تونستن به جایگاهی برسن، امروز برای اینکه بیان در مسیر نجات مردم ایران حرکت کنن دنبال چوب گذاشتن لای چرخ حرکتیه که در داخل ایران مردم روش حساب کرد. من خودم یک دیپلماتی ام که الان با هزاران نفر در داخل ایران به صورت شبانه روزی تماس داریم، حالا چه تماس اعضایی که توی گروه های مختلف توی وزارتخونه های مختلف هستن، چه مردم عادی کوچه بازار، همه از ایشون در واقع به عنوان یک فردی که میتونه ایران رو در واقع آزاد کنه و رها کنه و مردم میتونن روی اون حساب کنن حساب میکنن. ولی متاسفانه بخشی از جامعه خارج نشین ما که در واقع از وجود وضعیت موجود یک مغازه دو نفش ساختن و اگر این مغازه رو درشو ببندن قاعدتا اونها دیگه هیچ جایگاهی ندارن که در رسانه ها صحبت کنن، میان و این حرفا رو میزنن. اگر واقعا به ایران فکر میکنین، اگر فقط به آینده ایران فکر میکنین، امروز صحبت از همکاری و اتحاده، نه اینکه ما بشینیم رضا پهلوی رو تخریب کنیم. رضا پهلوی تنها پتانسیلیه که میتونه جمهوری اسلامی رو به چالش بکشه و افرادی که امروز مخالفت میکنن با ایشون در مسیر در واقع فکر اتاق فکر جمهوری اسلامی برای تخریب و در واقع برای ناامید کردن مردم دارن عمل میکنن.
بله.
یه نکته ایه که دوستان من مکررن ما از طریق رسانه ها اینو عنوان کردیم، امروز فقط اتحاد و همدلی ما و همکاری ما در این مسیر میتونه مؤثر واقع بشه و مردم ما رو به حقیقتی برسونه که واقعا جمهوری اسلامی باعث نابودی مسیر ما شده.
آقای پرهام پاسخ شما رو بشنویم.
بله، ببینید هیچ چیزی ضعیف النفس‌تر مبتذل‌تر از رهبر خودخوانده نیست. ببینید مریم رجوی هم خودش رو رهبر منتخب میدونه، شما رو منتخب میدونه، نه در فضای حقیقی در ایران و نه در فضای حقیقی در دیاسپورا که هیچ مشکل امنیتی و سرکوب هم نداره و نه در فضای مجازی. شما هیچ حرکت گستردهی که بتوان آن را مبنای خواند برای اینکه مردم کشور 90 میلیونی ایران خواهان رهبری رضا پهلوی ساکن واشنگتن هستن، اصلا هرگز وجود خارجی نداشته. خلاف این رو گفتن کذب محض، دروغه.
نه دروغ نیست اتفاقا آقای پرهام، شما گویا توی توهمات خودتون سیر و سلوک میکنید. مردم ایران مکررن در نخه، شما متوهمی عزیزم، مردم ایران نخه. در داخل کشور مکررن دارن میگن رضا شاه رو حق شاه. شما آدمی هستید احتمالاً مواجبتون قتل شده، رفتید ترتیب مواجبه در واقع جمهوری اسلامی تونه دریافت.
نه
شما بعیده، شما که الیتی هستی، کجا درس خوندی؟ اینا رو برای مردم بگو امثال مثل شما هستن که باعث نابودی این مملکت شدن. روزی روزگاری اون ور سینه میزدی، الان اومدی در جبهه جمهوری اسلامی سینه میزنی به جای اینکه به فکر مردم ایران باشی.
آقای دیپلمات سابق رژیم جمهوری اسلامی که دسترسی به اسناد دستگاه اطلاعاتی هم داشتی،
ما اتفاقا از همه اسناد داریم عزیز من. بحث ما اینه که مردم ایران از شماها و آینده که براشون هست خواهند پرسید که چرا شما در خارج از کشور در این همه مدت سالی که اونجا بودی نتونستین یک آلترناتیو گرد همدیگه به وجود بیارین که امروز از شاهزاده رضا پهلوی داری انتقاد میکنی. تو چگونه آدمی بودی که با ایشون همکاری میکردی و امروز بریز بهت اون صحبت میکنی؟
آقای دیپلمات سابق، من و شما گافچرانی در زمان و بچگی نکردیم که شما بگیم به من بگید تو، شما شمایید و شما خواهید موند و شما هم به من بگید شما، همین نقطه سر خط. شما دسترسی به اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی رژیم داشتید، شما کارگزار رژیم بودید، خودتون
شما تو خارج داشتید و... پول میگرفتید و درس میخوندید. چطور به جایی نرسیدید؟
نخیر من تحصیلاتم در دانشگاه لوی پاستور فرانسه بوده، سپس در دانشگاه دیویس کالیفرنیا، سپس
آره با
در دانشگاه ایلینویز. بله من بورسیه تمام این دانشگاه بوده.
بله بورسیه بودیم. بله کاملا مشخصه.
بله اگر میتونید خلافش رو ثابت بکنید برید بکنید.
نه مشخصه، همگان میدونن انشالله در روز آزادی ایران مشخص میشه شما از کجا بورس گرفتید.
شما الان دیگه در رژیم اسلامی کارگزار نیستید، در شورای اسلامی شهر مشهد و دستگاه اطلاعاتیش نیستید، شما در غربید و هر گونه اتهامی علیه من پیگرد قانونی و حقوقی
خواهد. حالا از این بگذاریم چون من فکر می‌کنم داره مسئله شخصی میشه. نه من می‌خوام مسئله شخصی نشه چون ما 5 دقیقه هم بیشتر به پایان این بحث نداریم. آقای پرهام یه جنبندی بکنیم که
ببینید رضا پهلوی نه تنها در عرصه حقیقی، نه در داخل کشور نه در خارج کشور، کمترین واکنش مثبتی رو نتونسته برانگیزه که یک نقش بسیار مهم در ترویج نیهیلیسم داشته. نیهیلیسم توی جوامع آسیب دیده مثل آلمان 100 سال پیش در همین شهر مونیخی که نازیسم درش، فاشیسم در آلمانی درش شکل گرفت، نیهیلیسم از جمله تهی کردن واژه ها از مفاهیم. شما وقتی میاید مدام به خودتون میگید من رهبر انقلاب ملیم، در حالی که هیچ حرکتی هم در سطح ملی در حمایت از شما اصلا صورت نگرفته، میگید من رهبر انقلاب ملی هم، میگویید من رهبری انقلاب ملی را پذیرفتم. تو پرانتز میگم نازی ها هم به انقلاب خودشون میگفتن انقلاب ملی، از همون مونیخ هم شروع شد. شما میگویید من رهبر انقلاب ملی هستم، مدام از واژه ملی استفاده میکنید، در حالی که یک کلمه در محکوم کردن تجاوز آشکار اسرائیل به ایران یک کلمه سخن نگفتید. این یعنی تهی کردن واژه ملی از مفهوم، این یعنی همسویی با دستگاه نتانیاهو. دستگاه نتانیاهو برای پروژه های بلند مدت خودش میخواد انسجام ملی ایران رو نابود بکنه.
همین کار آقای پرهام جمهوری اسلامی هم انجام نمیده با واژه ملی، یعنی در اون سو هم
جمهوری اسلامی دقیقاً. یعنی ما مشکلی که داریم، مشکل ما مشکل با هم بزرگیست. یعنی هم باید با رژیم جمهوری اسلامی که مسئولیت تام و تمام وضع موجود رو بر عهده داره بجنگیم، مبارزه بکنیم، اینجوری بگم تلاش بکنیم بر علیهش، هم باید با رضا پهلوی که انسانیست، من بارها گفتم و نوشتم، نه شخصیت داره نه سواد داره. رضا پهلوی فقط یه اسمه و الان 3 سال هم هست که آلت دست دولت اسرائیل، یک کلمه در محکوم کردن تجاوز اسرائیل به ایران نگفته. این یعنی تشویق نیهیلیسم، این یعنی همسویی با اسرائیل در آسیب وارد کردن به انسجام ملی. چرا اینو رئیس، برگردید به سخنرانی بسیار مهم رئیس ستاد نیروهای مسلح فرانسه، یعنی عضو دائم شورای امنیت و هفتمین قدرت دنیا، رئیس ستاد در اونجا گفت، رئیس ستاد نیروهای مسلح فرانسه، انسجام ملی ستون فقرات تاباوری یک کشور است. اگر انسجام ملی آسیب بپذیرد، آسیب جدی بپذیرد، کشور میتواند حتی بدون جنگ سقوط کند. در نظر باید انسجام ملی رو هدف، این کاریه که دولت نتانیاهو در رابطه با ایران میکنه، آلت دستش رضا پهلوی است
و ابزارش البته میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی هم به نوعی هست، چون وقتمون داره رو به پایان میره. آقای پرهام اجازه بدید از آقای حیدری هم بپرسیم این مسئله همین انسجام ملی، همین اقدامی که شاهزاده رضا پهلوی کرده و اینکه به هر حال
محکوم نکرده جنگ اسرائیل را ایران، چرا محکوم نکرده؟
بفرمایید آقای حیدری یک دقیقه وقت.
برای چی باید ایشون محکوم کنه؟ مردم ما و اونهایی که در واقع آزادی ایرانو میخوان میگن این جنگ جنگ مردم ما نیست، این جنگ جمهوری اسلامیه که از ابتدای پیدایشش خواهان این بود که اسرائیل رو نابود کنه و هموارم شعار داده و هموارم دنبال این بوده و در داخل تهران در میادینش هم تابلو روز شمار نابودی اسرائیل رو گذاشته. کسی که یک همچین ایدئولوژی داره، یک همچین تفکری داره برای نابودی اسرائیل، امروز زمانی شده که اسرائیل خب اومده وارد عرصه، خب بجنگ جمهوری اسلامی اگر میتونه اسرائیل از صحنه روزگار حذف کنه، از بنیانگذار جمهوری اسلامی که خمینی بود میگه با یه سطل آب ما میتونیم اسرائیل نابود کنیم، تا خود خامنه ای که عنوان کرد که ما با موشکامون میتونیم تل آویو و حیفا رو نابود کنیم. خب اینا مواردیه که بعد عزیزانی که میان،
ولی به هر حال امکان داره هزینش رو به هر حال هزینش رو ایران میده نه جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی مستاجر، قبول دارید؟
بله، ببینین وقتی که جنگ بشه مردم عادی هم آسیب میبینن، اینو کسی منکرش نمیتونه بشه. هر یه عزیزی که ایرانی که کشته شده یا خونش ریخته شده که از افراد بیگناه بوده، نه از این نظامیایی که کشته شدن و هر روز به عنوان طبل تو خالی میومدن و برای مردم رجز میخوندن، ولی مردم عادی بله، برای هر عزیزی که کشته بشه، هر ایرانی که خون از دماغش بیاد، ما وظیفه داریم که در واقع اینو مانعش بشیم. ولی اینو باید در نظر بگیریم که چه کسی باعث این جنگ شده. ما الان نیام صورت مسئله رو پاک کنیم. جمهوری اسلامی 46 سال بود میخواست با اسرائیل بجنگه، امروز در عرصه مقابله با اسرائیل قرار گرفته و اومده شعار ایران ایران سر میده و متاسفانه یه عده از الیت جامعه خارج نشینم دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن که آره این قضیه به مردم ایران مربوطه، نه این جنگ مردم ایران نیست.
سپاسگزارم، وقت ما رو به پایان، سپاسگزارم از هر دو میهمان این میز گرد، رامین پرهام نویسنده و تحلیلگر سیاسی در پاریس و محمد رضا حیدری دیپلمات و مؤسس کمپین سفارت سبز در نروژ که ما رو همراهی کردن. شبتون خوش.